بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الإيمان والعلم أخوان توأمان و رفیقان لا یفترقان. در جلسات گذشته عرض کردیم که علم در قرآن و در روایات اسلامی دو اطلاق داره، دو کاربرد داره. در یک کاربرد علم از ایمان جدا نیست، از ارزش‌های اعتقادی و عملی جدا نیست. به عبارت دیگر علم سودمند در علم نافع به کار می رود و گاهی نه گاهی اطلاق دومش در علم غیر سودمند و غیر مضر و غیر مرتبط با ایمان و عمل صالح. آیات و روایاتی رو داشتیم می‌خوندیم که در اطلاق اول هست، یعنی در کاربرد علم نافع هست. این روایت هم که می‌خونیم از این دست روایات هست که می‌فرماید، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: ایمان و علم دو برادر توأم، یعنی دو قلو هستند، همزاد هستند. و رفیقان لا یفترقان، دو تا رفیقی هستند، هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشوند. یعنی هر جا که ایمان باشه علم است، هر جا که علم باشد ایمان هست. این دو تا هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشوند و قابل جدا شدن هم نیستند. برعکس اون چه که مطرح شده بود در میان روشن فکر نماها که علم با ایمان نمی سازه، امیرالمومنین علیه السلام در طبقه نقل می فرماید نه تنها می سازه، بلکه از همدیگه جدا شدنی نیستن. یا در روایت دیگری حضرت می فرماید: اصل الایمان العلم، اصل ریشه ایمان علم است. علم ریشه ای دارد، ثمری دارد به نام ایمان. در روایت دیگه تصریح به این معنا می فرماید ثمرت العلم معرفت الله، میوه علم شناخت خداست، خداشناسی است، ایمان به خداست. یا در روایت دیگری می فرماید: للعلم ثلاث و علامات، المعرفت بالله و به ما یخه و به ما یکره. که در همه این روایات این معنا مستتر است که علم اصولا از ایمان جدا شدنی نیست. در روایت دیگری دارد که امام کاظم به هشام بن حکم می فرماید: ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم اجابتا احسنهم معرفتا. هر کس که معرفتش بیشتر باشه، شناختش بیشتر باشه، علمش بیشتر باشه، بهتر گوش به حرف انبیا میده، اجابت میکنه دعوت انبیا رو، از آنها پیروی میکنه. حالا باید دید که اون علمی که کار در کاربرد دوم به کار رفته، یعنی علم غیر سودمند، اینجا علم اطلاق هم داره ها، در همه این روایات علم اطلاق داره، نگفته علم خاص. می‌فرماید علم از ایمان جدا نیست، علم ریشه ایمان است. علم بله ثمره علم خداشناسی است. حالا برسیم به اطلاق دوم کلمه علم که انشاءالله بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد. صلواتی بفرمایید. در جلسه جلسات قبل بحث ما پیرامون آیه نهم از سوره مبارکه جمعه به پایان رسید. عرض کردیم که 4 نفر از فحول فقها، مرحوم صاحب مستند آیت الله بروجردی، آیت الله خویی و همچنین آشق عبدالکریم حائری عباراتشون رو نقل کردیم، گفتیم هیچ کدام اینها قبول ندارن که این آیه دلالت بر وجوب نماز جمعه داشته باشه. چیزی که از بیانها مختلف بود و گفتیم بهترین بیان، بیان آیت الله بروجردی است که این آیه اصولا در مقام بیان ایجاب نماز جمعه یا شرکت کردن نماز در نماز جمعه، وجوب شرکت کردن در نماز جمعه نیست. آیه دومی که استدلال شده به آن برای وجوب نماز جمعه آیه 238 از سوره مبارکه بقره است.
وجوب رو برسونه، آیا این
تعارض
داره؟
تعارض دو هر دو یه چیزی بگم؟
واجب رو برسونه.
نه چه تعارضی داره؟ تأکیده این که باید
اینجا که ما اخبار رو که بیان کردیم شما فرمودید که قبلا این واجب بوده، الان این دیگه واجب نیست، در حالی که آیه شریفه
نگفتیم واجب بوده واجب نیست، گفتیم که حرف آقای بروجردی این بود که فرمودن که این تشریع شده بوده نماز جمعه قبلا، قبل از اینکه این آیه نازل بشود نماز جمعه تشریع شده بود، الان اصلا در مقام بیان این که واجب است یا واجب نیست یا اصلا در مقام اینها نیست، الان در مقام این است که بگه حالا نماز جمعه پیغمبر که منعقد شده چرا میری شرکت کنید، چرا میرید در دنبال بیع و شرا، اصلا در مقام بیان ناظر به اون نیست، میگن نه اینکه دوتا اشکال داره. در مقابل این 4 نفر از فقهای بزرگ عرض کردیم حاج مرتضی حائری قائل هستند که این آیه دلالت میکند بر هم وجوب عقد هم وجوب شرکت، که ما استدلال های ایشون رو نپذیرفتیم. خدمتتون عرض کنم که آیه دومی که به آن استدلال شده و استدلال به آن ضعیفتر از استدلال به آیه اول است و خیلی معطلش نمی شویم آیه 238 از سوره مبارکه بقره است. آیه این است: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا. تقریب استدلال این است که صلات وسطا یعنی چه؟ صلات وسطا یعنی صلات وسط، صلاتی که در میان وسط نماز هاست. اینجا گفته شده است این صلات وسط نماز ظهر است در سایر ایام و نماز جمعه است در چی؟ در روز جمعه. محافظت کنید بر صلات وسط، صلاتی که در وسط صلات ها قرار گرفته، چون عصر که عصر است، وقت اصلیش عصره، نماز مغرب هم که غروبه، اون نمازی که در وسط واقع میشه نماز ظهر یا نماز جمعه است که وسط روز واقع میشه. این تقریب استدلال هست. صلات وسطا، وسطا که نماز صبح کسی نبود، کی گفته؟ کی گفته اصلا؟ ولی نه من که ندیدم. بله نه، حالا که حالا عرض میکنیم، حالا من نگاه میکنم تو این چیزایی که ما دیدیم که صلات وسطا میفرماید که نداریم ما صلات حالا عرض میکنیم، اجازه بدی. این استدلال به این آیه استدلال قابل قبولی نیست، بلکه استدلال عجیبیه. به همین جهت مرحوم حاج آقا رضای همدانی وقتی که این رو استدلال رو نقل میکنه میگه که فیه ما لا یخفی، اصلا احتیاج به جواب نداره، فیه برید خودتون ببینید که اصلا استدلال به این آیه قابل قبول نیستش و نیاز به جواب نداره. ولی آیت الله خویی چند تا جواب میدن. میفرمایند که اولا صلات وسطا یا نماز ظهر است که بنابر مشهور صلات وسطا ظهره یا عصره، یعنی گفتن صلات وسطا یا ظهره یا عصره، کما قید کما که گفته شده. اما الجمعه فلم یفسر بها احد مشهور، حالا ممکنه اون قولی هم که شما گفتید نماز صبح غیر مشهور کسی گفته باشه نماز صبح، ولی مشهور چیه؟ نماز ظهر یا نماز عصره. اما جمعه فلم یفسر بها احد، هیچ کس هیچ مفسری این رو به نماز جمعه تفسیر نکرده که مقصود از صلات وسطا نماز جمعه است، ولا قائل بذالک، اصلا قائل هم ندارد که مقصود از صلات وسطا نماز جمعه است. ولی یه روایت هست، اون شاید مستدل اینو میخواسته بگه، یه روایتی هست که در اون روایت که در مجمع البیان جلد یک صفحه 590 این روایت رو مرحوم طبرسی نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام که مراد به اون، بله امیرالاسلام طبرسی، مراد به اون از ظهر فی سائر الایام و الجمعه فی یومها، همین قول که قول مستدل گفتن که مقصود روایت از امیرالمومنین نقل شده که در نماز وسطا یعنی ظهر در سایر ایام و نماز جمعه در روز جمعه. ولی این روایت روایت مرسل است که قابل اعتماد نیست، قائلی هم نداره، کسی هم به روایت عمل نکرده که بگیم که جبر سند میشه به وسیله عمل. بنابراین اولا ما دلیلی نداریم، خلاصش این میشه، دلیلی نداریم که مراد از این صلات وسطا نماز جمعه است سوا غیر از این روایت ضعیفی که قابل اعتماد نیست، کسی هم قبولش نکرد. این اولا. بله بله مجمع بیان همون زیل آیه. خدمتتون عرض کنم دلیل دومی که در جواب این استدلال آیت الله خویی فرمودن این است که فرض میکنیم که قبول کردیم فرمایش شما رو، فرض میکنیم که ما چیه؟ قبول کردیم که مقصود از این آیه صلات وسطا در روز جمعه نماز جمعه است. خب این خب آیه چی میگه؟ میگه حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، مواظبت کنید، مراقبت کنید، رعایت کنید نماز ار الصلوات و صلات الوسطا. بله یعنی چیکار کنی؟ امر میشه، امر چی؟ ارشادی، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، امر ارشادی، مواظب باشید، مواظب باشید از دستون نره. این حکم تکلیفی مستقلی نیست که بگیم که بیاد تشریع میکند نماز جمعه رو یا سایر نمازها رو، مثل سایر نمازها میفرماید که حافظ و علی الصلوات، نذارید در دستون بره. این مثل اطیع الله و اطیع الرسول هست، اینجا مفاد امر ارشادی هست، ارشاد به تحفظ از نماز هست. بنابراین دلیلی بر این که این نماز جمعه واجب است، شرایطش چی هست، در کی واجب میشه، کی واجب نیست، عددش چی باشه، اختصاص به حضور داره، غیبت داره، اینا هیچ یکی از اینها رو دلالتی بر این معانی نداره. بنابراین نتیجه‌ای که ما از این بحث گرفتیم این است که طبق نظر تقریبا اکثر قریب به اتفاق فقها، آیه‌ای که دلالت بر وجوب نماز جمعه، اون هم وجوب عینی بر هر مکلف باشه، آیه‌ای نداره. و اما روایات واجب هست، حالا که واجبه ارشاد داره میکنه، مثل همون اطیع اطاعت از خدا عقلا واجبه دیگه، درسته؟ بعد میگه اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، این چی میگه؟ ارشاد به حکم عقله. اینجا همینجوره، اینجا هم حافظو علی الصلوات نمیخواد تشریع کنه نماز جمعه رو، که میخواد بگه نماز جمعه ای که حالا واجب است، واجب، مستحب است، مستحب.
خود صلوات نه واجب نیست.
چرا صلواتم با این آیه واجب نیست؟ اونا هم ارشادیه. حافظو علی الصلوات، سایر صلوات هم که واجب هست مواظبش باشید، مواظب باشید که از وقتش نگذره، طبق شرایط انجام بشه، محافظت کنید، مراقبت کنید. با این آیه نمیخواد این رو چیکار کنه؟ اینها رو واجب. اقیم الصلاه دلالت بر وجوب نماز میکنه، ولی حافظو علی الصلوات یعنی مواظبش باشید. خدمتتون عرض کنم برای اینکه ورود بکنیم به وارد بحث روایات بشیم که روایاتش بسیار زیاد هست و گفته شده که متواتر هست روایات وجوب نماز جمعه، آیت الله بروجردی در این تقریراتشون هست میفرماید قبل از اینکه شما روایات رو بخونید به این نکته تاریخی توجه بفرمایید که این نکته در واقع قرینه متصله است برای فهم روایات. این نکته رو من اینجا در پرانتز عرض کنم که خب این مسئله بسیار مهمی هست که فضای صدور روایات خیلی دلالت دارد در فقه الحدیث، یعنی فهم حدیث، هم که در روایت که اول مباحثمون می‌خونیم چند روز پیش خوندیم علیکم به درایات، این روایتش این بود، درایت روایت. بله ببینم پیداش میکنم. یادداشت نکردید که بله و این بود یا بنی امام باقر به امام صادق علیه السلام، روایت هم در معان الاخبار هست، اعرف منازل الشیعه علا قدر روایت هم و معرفت هم فان المعرفه هی درایت للروایت. روایت مهم نیست، اخباری ها خیلی به متن روایت، به درایت روایت خیلی کاری ندارن و به درایات روایات یعلو المؤمن اقصاد داره. این مسئله درایت که غیر از اصطلاح درایت فعلی است که از علوم بیرونی حدیث است، فهم روایت. آیت الله بروجردی رو این خیلی عنایت داره که فضای روایت رو تا ما نفهمیم ما نمیتوانیم روایات رو چیکار کنیم، مقاصد روایت، معانی حقیقی روایات رو چیه بفهمیم، فضای صدور. به همین جهت میفرمودن که فقه ما در واقع یک حاشیه است بر فقه چی؟ اهل سنت، یعنی ناظر بر فقه، حاشیه است نه که چیز کوچیکی هست، ناظره، یعنی نگاهش به روایات، روایات ما نگاه دارن به روایت اهل سنت، فقه ما نگاه دارن به روایت به فقه اهل سنت. و به همین جهت می‌بینی فقهای بزرگ قدیم اینها همشون فقهی که می‌نوشتن فقه چیه؟ فقه ناظر می‌نوشتن، نقل اونها رو نقل می‌کردن، خودشون هم نقل فتاوای خودشون رو هم بیان می‌کردن. به همین جهت ما یه نمی‌دونم در جلسات قبلی گفتیم به توصیه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن دارالحدیث یه کاری داره می‌کنه، مدارک و فقه اهل سنت که جلد اولش هم آماده شده ان شاءالله، فکر می‌کنم به همین زودی میره زیر چاپ دیگه، دارن کارهای نهاییش انجام میدن که ما آمدیم طبق این ابواب وسائل و شیعه فقه روایات اهل سنت رو تنظیم کردیم. یه کار خیلی مشکلی هم هست، چندین سال توش داره دارالحدیث کار میکنه که روایات اهل سنت رو طبق ابواب وسائل و شیعه داره میچینه و این خودش کار کارستانی هستش. حالا جلد اولش آماده شده، دومش هم داره آماده میشه، ولی جلد اولش تمام شده، فکر میکنم 5-6 جلد بشه، زیاد نیست چون روایت اهل سنت، روایت فقهی اهل سنت خیلی زیاد نیست، ولی طبق ابواب، این که بیاید طبق ابواب اهل سنت بچینی خیلی کار سختی هستش. این رو که این کار اصلا معنای این کار که اونجا هم که تو مقدمش نوشتیم اینه، اصلا فلسفه این کار این است که چی بشه؟ فضای روایات شیعه چی مشخص بشه که این روایات ناظر به چه روایاتی هستش. حالا ایشون می‌فرماید که این نکته تاریخی رو در رابطه با فهم فضای صدور روایات نماز جمعه این رو در نظر بگیرید. نکته تاریخی که ایشون میگن به عنوان قرینه متصله هست و توجه به این قرینه متصله لازمه اینه، میفرمایند که پیغمبر اکرم در زمان خودشون شخصا نماز جمعه رو اقامه میکردن و بعد از اون هم خلفا، حالا چه قاسبین، بله نه از اول گفتیم که از موقعی که مزمز شده قوا حرکت کردن، اول نماز جمعه در اون چیز بنی سالم، در قبیله بنی سالم نزدیک مدینه، از اونجا شروع شده. ببینید تا آخر که پیغمبر بودن نماز جمعه رو شخصا اقامه میکیشون میگن شخصا اقامه میکردن و بعد از پیغمبر هم خلفا اقامه میکردن، حالا یا خلفایی که بلا فاصله مردم مثلا یا مثلا شورا انتخابش میکرد یا امیرالمومنین که خدا و مردم انتخابش کرده. و اونا منصوب بودن دیگه، حالا میگن ایشون میگن ببینید میگن رسول الله، بله لا ری و تردیدی نیست که رسول خدا کان به نفسهی و قیم الجمعه و یعقده ها و بعده او ایزن ما اقامه ها الا الخلفا، فقط خلفا انجام میدادن، ول امرا و من ولی السلات من قبلهم، و اون کسانی که از اونها نصب شده و منصوب شدن بر نماز جمعه. حتی وصلت نوبه الى امیر المومنین علیه السلام فکان هو ایزن کذالک، او هم خودش شخصا اقامه میکرد و کان من سیرتهم جمیعا تعیین و اشخاص معینه لامامت الجمعه، نصب میکردن نماز جمعه را فی البلدان و این کان الغالب فی تعیین الحکام لها، بله و این کان الغالب و فی تعیین الحکام لها، هرچند که غالب این بود که حکام اونها رو تعیین میکردن، فکان عقدها و اقامتها من مناسب همه خواستن، این رو حالا حکام که غالبا این کارا رو میکردن یا خود ائمه که خیلی کم این کارها رو انجام دادن، ولی خب نیازی نبوده در اون زمانی که بوده، اینجا فکان اقامت و من مناسب همه خواستن از مناسب خاصه اونها بوده. ولم یعهد فی عهدهم اقامت شخص لها بدون اذنهم، کسی سراغ ندارد که در زمان پیغمبر یا امیرالمؤمنین یا سایر خلفا بدون اذن امام جمعه بشه، حتی فی عصر خلافت علی علیه السلام و ها کذا کان سیرت الخلفا غیر راشدین من الامویه و العباسیه، در حکومت بنی عباس و بنی امیه هم همین کار میکرد، همینجور بود. فکان ینظر و یرا کل واحد من احاد المسلمین انها کل ما اقبل یوم الجمعه حضر الخلیفه به نفسه هم نائبه، اینجوری بودش یا خلیفه خودش میمید یا نائبش میمید برای اقامه نماز جمعه. فهازه سیره و طریقه کانت مشهودتن للمسلمین مرکوزتن فی ازهار نیم حتی لأصحاب الائمه، برای اصحاب الائمه هم همینجور تو ذهنشون بود که این از چیه؟ این از منصب خاص خلیفه یا منصوب خلیفه است. فل اخبار صادره عنهم علیه السلام قلقد القیت الى اشخاص قد شهدوا هذه الطريقه، یعنی اخباری که صادر شده از ائمه خصوصا امام باقر امام صادق علیه السلام در یک فضایی صادر شده که این ذهنیت وجود داشته، این ذهنیت که نماز جمعه یک منصب اختصاصی است. تا اینجا که میرسد ایشون حتی ان السلطان اسماعیل شاه سلطان صفوی قد مال الى اقامتها فی قبال العثمانیه، در قبال عثمانیه چیکار کرد؟ این خودش میخواست اقامه کنه. و کان صفویه یعینون اشخاصا خاصه لاقامه، صفویه هم همین کارو میکردن. و کان اقام جمعه من المناصب المفروضه الیه من قبیلهم، حتی کان دیگه اواخر رو ایشون میگه سیره قاجاری هم همین جور بوده. ولی اجزالی کان فی کل بردین شخصن شخصون خاص ملقبن به لقب امام جو. همه شهرهای کسی داشتن که امام جو. همین اواخر هم زمان شما همی کسی بود میگفتن که امام جمعه تهران، مسجد جمعه تهران، امام جمعه تهران، چیزی از منصوب از طرف حکومت بود. والحاصل ان اقامت الجمعه ها؟ حالا موقت موقتی دیگه، موقت یعنی دائمی نیست. آقای خامنه‌ای هنوز امام جمعه از طرف امام هستش دیگه، هنوز نصب نکردن امام جمعه دار. بله بله، چیزی هست کی میخوندی؟ یعنی امام جمعه داشتی میگفتن که بله، ایشون میگن آقای مهدوی نامی بود. بله منم شنیده بودم تو هم نماز جمعه میخوندن، ولی یه چند نفری میرفتن نماز جمعه هستیم. البته اون نماز جمعه رسمی شاهی بود. در قوم، در قوم نماز جمعه چی دوست ها گفتم که قبلا آقای عراقی یا آقای خدمتون از کنم حاجرین رو میخوندن. در سایر که استان ها اونایی که چیز داشتن میخوندن، خیلی خیلی میخوندن. والحاصل ان اقامت الجمعه و امامت ها منز عهد رسول صلی الله علیه و سلم الى زمان هازا کانت من مناسب سلطان المسلمین و من بیدی از امت اموره و منصوب به قبله. بعد یه نقل تاریخی باز نقل میکنه ایشون، میفرماید که در نفائس الفنون دارد که سلطان خدابنده یک بنای درست کرد در سلطانی قزوین، همینجا که رفتید داود سر راه قزوین بنای هستش که هنوز هم هست، سلطانی قزوین همین تو راه قزوین که میخواید برید دست چپ میخواید برید یه بنایی هستش که الان از بناهای تاریخی هست، بنای سلطانیه. میگن ایشون میفرماید در سلطانی قزوین اونجا گدر و صوفیها خمسه من الفقها بالمذاهب الخمسه، در اینجا تدریس میکردن فقها به مذاهب خمسه، هم شیعه رو هم غیر شیعه. من هم العلامه، آی علامه هم اینجا تدریس میکرده مذهب شیعه رو. ثم حضر السلطان یوما من ایام من الایام لامامه الجمعه، یه روزی اومد برای امام جمعه. فسأل العلماء بعد اجتماعهم عن وجه وجوب صلات علی الآل، علما حضور بوده، معلوم میشه ایشون میمده، ایشون میخواد اینجوری میخواد بگه میاد نماز جمعه میخونه، علما میمدن پشت سرش اقتدا میکردن. ازشون یه روز سوال کرد که یه روز جمعه سوال کرد که این چرا واجب است در نماز صلوات بر آل بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد در تشهد صلوات بگی. بعد سوال کرد، بعد خودش گفت لعل نکته فیه ان الله تعالی اراد عدم نسیان الآل و کونهم فی ذکر الناس و کونهم فی ذکر الناس یا کونهم میشه و حتی یرجع الیهم، خودشون گفتن که برای اینکه توی نماز که گفتن برای اینکه مردم مراجعه کنن، مردم آل رو فراموش نکنن. البته یه حاشیه اینجا در این کتاب، در کتاب بدر الظاهر هست که میگه ما در این نسخه نفائس الهموم که نفائس الفنون که ما داریم همچین مطلبی راجبه هست، ولی کن ان السلطان حضر یوم الجمعه نداره، میگه از حضر ایشون. حالا کدوم نسخه آقای بورژردی توش جمعه داشته یا ایشون هم تو ذهنش بوده که برای نماز جمعه اومده بوده، اون معلوم نیست، ولی کن حالا این یکی تیگه تاریخش مورد خدشه است.
اصلا باید دست نماز جمعه دست دستگاه و دست حکومت باشه، حالا چه امام معصوم چه غیر امام معصوم، چون که نماز جمعه نماز سیاسیه و حاکمی که داره الان فعلا حکومت میکنه نمیاد خطبه و تیریبون رو دست کسی بده، مثل همین الان ما که کسی بیاد خودش رو انتقاد بکنه، دستگاهش رو انتقاد بکنه، قاعدتا باید منصوبین به خودش باشه یا از طرف خودش باشه.
خب
پس اینی که الان اونجوری استدلال دارم میفرمان به این که آقا پس مثلا یا پیامبر خودشون میخونده یا منصوبین به ایشون، خب این که حساب دو تا چهار تای عقلیه، یعنی
خوشم نمیگه چیزی دیگه نمیگه.
نه به عرض اینه که میخوام بگم که این که الان ما بخوام بهش استناد بکنیم، خب یه چیز عقلیه، این که استنادی نمیشه بهش بکنی. اگه پیامبرم نبود همونجوری که حکومت‌های جور هم
خب سیره پیامبر عمل کنم،
نه به خاطر اینکه به سیره پیامبر عمل کنم، بلکه عقلشون رو ایجاب میکرد که دستگاه و تیریبون رو دست مخالف خودشون ندن.
خب آقای بروزیدی هم همینو میگه، یا غیر از اینکه عقل میگفت سیره هم همینه، سیره یعنی سیره مخالف با عقل نیستی، عقلم همون تأیید میکنه سیره این چیز مخالف با هم دیگه نیستش که. میگه هم پیغمبر این کارو میکرد که حالا بعضی استدلال دیگه هم دارن که اونو میان میگه که اون استدلالشون اینه که میفهمن استدلال دیگه که حالا قبلا بعدن میایم نمیگه، میگه که اگر اینجوری باشه که مثلا نماز جمعه دست هر کس باشه، هر کس بخواد نماز جمعه بخونه، خب هر کس بخواد نماز جواشون میشه مثلا، اگه یه چون منصب نماز جمعه یه منصبی هستش سیاسی و دعواشون میشه، اگه مثلا دو نفر الان بخواد مثلا آقای خامنه‌ای یه نفر چیکونه به امام جمعه، یکی دیگه از فقها بگه نه منم میگم این امام جمعه دیگه باشه، اصلا دعوا میشه نمیشه، اون استدلال دیگه. حالا این الان اون استدلال الان اینجا مطرح نمیکنیم، ولی به هر حال آقای بورژیا همینو میخواد، میگه خواد فضا رو بگه، استدلال فقهی نیست، استدلالی که آقای بورژری میکنه میفهمد در این فضا صادر، میگه شما این فضا رو در نظر بگیر بعد روایت رو بفهم، نمیخواد استدلال به این کنه ها، الان میخواد بگه شما این فضا رو در نظر بگیر بعد روایت، این روایت در این فضا، اینو فقط میخواد بگه، چیز دیگه نمیخواد بگه. خب ایشون میگه و کان سیرت الامرا و الحکام بناء المساجد در جامعه قرب دارالاماره، مساجد جامعه نزدیک دارالاماره، فکان دارالاماره و المسجد الذي تقام فيه الجمعه متقاربين دارالاماره، و این چون می‌خواستن نماز جمعه بخونن فاصله نشه از نظر امنیتی، دارالاماره نزدیک مسجد می‌ساختن، که دارالاماره کوفه الان برید خرابه‌هاش نزدیک مسجد کوفه است. بله و این دل جمعه اونو می‌گفتن مسجد جامع، عجمی‌ها می‌گفتن مسجد جمعه، و اغلبها باقی الى زمان نهازا ولم يعهد بناء الجامع في القرى، در قریه ها در روستاها مسجد جامع درست نمی کردن، حیثان ان ایران کانت من تواب العراق، علتش میگه نکته تاریخش هم اینه که ایران از تواب عراق بود، فقیه عراق هم ابو حنیفه بود، ابو حنیفه هم عقیدش این بود که نماز جمعه رو در شهر باز خوند، در روستا نماز جمعه واجب نیست، در اونجا نمیشه نباید خوند، یون که رو مشهوره نه اینکه چیز نیست واجب نیست، بلکه جایز نیست در قرآن نماز جمعه بخونن. و کان اقامت الجمعه فی المسجد المعده فی کل مصر من خصائص شخص خاص اجنه الخلیفه لذلك، و ها کذا کان سیرت النبی و الخلفا، که میگه خلاصه این نماز جمعه از چی بوده، از من خلاصش یک خلاصه در یک جمله اینه که نماز جمعه از مناسب اختصاصی حکومتی بوده و تمام روایاتی که ما داریم در این فضا صادر شده، فضای روایت رو میخواد بگه، فعلا استدلال به سیره نمیخواد بکنه، فعلا میخواد استدلال بکنه به این جوی که خدمتتون عرض کنم روایات صادر شده. حالا روایات رو میخونیم، این روایات رو بخونیم، یه بار روایات رو بخونیم، بعد که روایات رو خوندیم بعد راجع به فقه الحدیثش مفصل بحث میکنیم که این روایات چجوری، دلالت روایات چجوریه. روایات در این وسائل الشیعه جلد هفتم، این چاپ آل البیت، خدمتتون عرض کنم صفحه 295 هست، ابواب و صلات الجمعه و آدابها. باب اول، باب وجوبها على كل مكلف الا الهم، یا هم که برای غمه، هم وجوب نماز جمعه بر هر مکلفی مگر اشخاصی که هم هستن. هم یعنی چی؟ یعنی پیر، فرتو، شیخ کبیر، ول مسافر، ول عبد، والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخه. چند نفر از وجوب شرکت در نماز جمعه مستثنا هستند؟ یکی شخصی که خیلی پیره، مسافره، بنده است، زنه، مریض، نابیناست و کسی که سره بیشتر از دو فرسخ هست. اینا واجب نیست، نه اینکه اگه شرکت کردن اشکال داره، شرکت کردنشون در نماز جمعه واجب نیست. حالا از خود عنوان وسائل هم چی فهمیده میشه؟ فتوای صاحب، چون ایشون اخباری بوده دیگه، ایشون از کسانی بوده که به همین روایات فتوا داده، نماز وجوبها علا کل مکلف. و یه باب دیگه هم داره که اون رو حالا بعدن میخونیم. ایشون میگه که شرط هم نیست در اون باب، حالا بعدن میخونیم. و نماز جمعه، بله، عدم و اشتراط وجوب الجمعه به حضور سلطان العادل و من نسبه. اونم باز یه باب دیگه داره که روایتی نقل میکنه که اصلا شرط نیست که زمان سلطان عادل باشه و منصوب باشه، نماز جمعه بر همه واجب هست. این ایشون فتواش مطابق فتوای حاج مرتضای حائری است، یعنی اخباری ها فتواشون با ایشون یکی هستش. روایت دیگه علتی که سختشونه سخت. مثل مسافر، چرا علتش چیه؟ مسافر چطور شرکت نکنه؟ اونم همینجوره. میفرمه که بله بله، نه این که سخت هست، نه این استثناء شده، نگفته که آره سخته هست، نه. اون یه مسئله دیگه است، از زن بخواد خارج بشه از منزل ازدواج یا نه، ولی اگر واجب باشه که دیگه شاد نیم و مسترجش. خدمت رو عرض کنم. روایت اول محمد ابن علی ابن حسین به اسناد این انزرارت ابن اعیان همونه، بر همون صفحه است. روایت اول عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، از زراره نقل میکنه از امام باقر، روایت سندش صحیحه. انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعه الی الجمعه خمسن و ثلاثین صلات، همانا خداوند بر مردم واجب کرده از جمعه تا جمعه 35 تا نماز، منها صلات واحده فرضها الله عز و جل فی جماعه، یکیش رو واجب، سایر فرائض لازم نیست، واجب نیست جماعت، ولیکن یکیش جماعت در آن چیه؟ واجبه، واجبه، هم خودش واجبه هم جماعتش واجبه، و هی الجمعه، و این نماز جمعه است. وضعها ان تسعه، از نه طایفه خداوند این تکلیف وجوبی رو برداشته، نه اینکه شرکت کردن در اونها مستحب نیست، وجوب نداره. نه عینی دیگه، اینکه اینجا داریم یعنی وجوب، میگه عینی این حالا که فتاوا مختلفه، ولی این روایت چی میگه؟ شما حالا بسونی از روایت چی میفهمی؟ فعلا بحث روایات هست. خب بعدی نه رضی که حالا بخونی فعلا روایت بخونی، شما از این روایت چی میفهمید؟
جماعتش هستش، نه
این نماز جمعه داره. نه منها میگه میگه سایر چه فرض الله علی الناس من الجمعه الی الجمعه 50 است، 35 تا نماز واجب کرده، میگه 35 تا یکیش جمعه است، واجب کرده چیه؟ میگه واجب کرده 35 تا نماز، یکیش نماز جمعه است و هی الجمعه. و ذاها ولکن از تسعه، از نه طایفه این رو ساقته. ان صغیر، بچه، کسی که تکلیف نشده، ول کبیر که خیلی سنش زیاده، مجنون، مسافر، عبد، مرأه، مریض، اعما و من کان علی رأس الفرسخه، این نه طایفه. سندهای دیگه هم داره که در وسائل، سه چهار تا سند دیگه هم داره که نقل کرده. روایت سندش سند خیلی خوبی هست، سند صحیح. سایر نماز ها دیگه هر چه دیگه هر پنج تا سی و پنج تا دیگه و وردی صبح زور و هر پنج تا سی و پنج تا نه نماز شما مگه پنج نماز شبانه روز پنج نماز نداری؟ هفته میشه هر پنج تا سی و پنج تا، چه از این پنج تا، از این 35 تا یکیش نماز ظهر، در سایر ایام نماز جمعه است، در در روز جمعه که آمده. نکتهش هم اینه که در نماز ظهر اصلا حساب نکرده در روز جمعه، گفته منها یکی از اون 35 تا نماز جمعه است. بله. خدمتتون عرض کنم که روایت دوم سوم میشه دوم. بله چرا؟ 7:35 به جای زور حساب نشده. ولی نماز زور حساب نکرده. میگید به جای زور نماز جمعه حساب. زور حساب نه. نه اینکه هم زور هم نماز جمعه. خدمتتون عرض کنم که روایت دوم از خصال نقل میکند محمد ابن حسن عن صفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. همشون خوب هستن و حماد ابن عیسی هم که از اصحاب اجماع هست. اینم روایت با سند صحیح هست. این روایت هم مثل اون روایت اوله چیزی هست، یه اضافه ای داره. و زاده و القراءت فیها جهار و الغسل فیها واجب. قراءت در نماز جمعه یعنی حمد و سوره رو بلند باز خون. و الغسل فیها واجب، غسل کردن در این برای نماز جمعه واجب است. و علل امام قنوتان، بر امام دو قنوت واجب است. قنوت فرکت الاولا قبل الرکوع و ثانیه بعد الرکوع، که خود شرایط نماز جمعه رو، یعنی خود کیفیت نماز جمعه رو بیان کرده. چی است بر غسل فیها واجب؟ اینجا باز در جای خودش بحث کنیم که این وجوب محسود استحباب مؤکده یا وجوبه. این هم میگه نماز جمعه واجب. روایت بعدی، روایت سوم، این روایت مرسله است که در کتاب من لا یحضر نقل شده. دو خصال نوشته نقل کرده از صفحه 533 حدیث 11 نقل کرده. فصلش نمیدونیم کجاست، ولی که به هر روایت من اونجا مراجعه نکردم. بله. پیغمبر فرموده قال رسول الله، در من لا یحضر میگه من اتى الجمعه ایمانا و اصابا استعنف العمل. کسی که در نماز جمعه شرکت کند به خاطر ایمان و طلب ثواب، عملش یعنی گناهان گذشتش چی میشه؟ آمرزیده میشود. که این دلالتی بر وجوب نداره، سندش هم که مرسله، ولی که به هر حال استحبابش رو میرسونه. روایت بعدی، روایت چهارم، احتساب از یعنی از باب قربت الله، یعنی به حساب خدا بگذاره این رو، قربت الله. و به اسنادی عن حماد ابن عمر مجهول، انس ابن محمد مجهول، عن ابیه اینم مجهول، عن جعفر. روایت سندش خوب نیست، قبلا هم تو بحث ولایت فقیه این روایت رو خوندیم. عن آبائی فی وصیت النبی علی علیه السلام قال لیس علی النساء جمعه ولا جماعه، تا اینکه میفهمد ولا تسمع الخطبه، واجب نیست بر زن نماز جمعه و جماعت. که معلوم میشود که از مفهوم این خواستن استفاده کنند که چیه؟ بر غیر زن واجب است شرکت کردن، ولی سندش ضعیف. روایت بعدی هم باز همین جوره، از امام صادق علیه السلام میفهمد لیس علی النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه، که اینم باز هم از نظر سند مرسله، هم از نظر دلالت هم می‌فرماید بر زن از دلالت مفهومی هست. در روایت ششم، خطب امیرالمومنین علیه السلام فی الجمعه، این ضمن سخنرانی اینجور فرمود الحمدلله الولی الحمید الا انقال والجمعه واجبتون علا کل مؤمن، نماز جمعه واجب است بر هر مؤمنی الا علی السبی و المریض و المجنون و شیخ الكبیر و الاعما و المسافر و المرعه و العبد المملوک و من کار علی رأس فرسفاین. اینم باز دلالت میکنه بر اینکه نماز جمعه واجبه. روایت هفتم، این چند تا روایت از چهار، از سوم تا ششم، اینا همشون سند ضعیف بود. دو تا روایت اول صحیح بود، از سوم تا ششم ضعیف بود، این روایت هفتم که میخونیم موثقه است. وقت تمام شد، میشه پس از روایت هفتم میمونه برای جلسه فردا انشاءالله. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.